أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک دوستان. بحث ما در کتاب کفایه در بحث المقصد السادس بودیم. در بیان امارات معتبره گفته شد که امارات معتبره، قبل از اینکه واردش بشیم و امارات معتبره شرعی و عقلی رو صحبتش رو داشته باشیم، به مسائل قطع میپردازیم. یک نکته ای رو مرحوم آخوند در ایراد و تعرض به مرحوم شیخ فرمود که مرحوم شیخ در تقسیم بندی مکلف گفته بود که مکلف به زلتفت الی حکم شرعی اما یحصل له القطع او الظن او الشک، یا براش قطع حاصل میشه یا براش ظن حاصل میشه یا براش شک حاصل میشه. مرحوم آخوند علی الله مقامه الشریف این سگانه رو تبدیل به دوگانه کرد، به این معنا که برای مکلف سه حالت پیش نمیاد، حالا غیر از بحث‌های دیگه‌ای که دیروز مفصل کردیم که به جای مکلف الباقل البالغ الذی وضع علیه القلم آورد و از این صحبت ها. از محضر شما که فرمود که از این سگانه قطع و ظن و شک ما باید منصرف بشیم و یک دوگانه ای رو مطرح کنیم، دوگانه ای تحت عنوان قطع او لا، یعنی این که یا قطع حاصل میشه برای مکلف یا غیر قطع، یعنی از حالت سگانگی در بیاد. بعد این که فرمود که اگر براش قطع حاصل بشه هم قطع به حکم فعلی، و اون حکم فعلی که حکم فعلی واقعی باشد یا ظاهری، یعنی یه جوری قطع رو تعریف کرد و دایرهش رو وسیع کرد که هم قطع وجدانی رو شامل بشه هم قطع به حکم ظاهری به وسیله امارات رو شامل بشه هم قطع به حکم ظاهری به سبب اصول عملیه شرعیه رو شامل بشه. فهمود که اگر این چنین قطعی حاصل شد که طبق قطع خودش به حکم ظاهری یا به حکم واقعی عمل میکنه، اما اگر این گونه نشد میره سراغ مستقلات عقلیه در باب انسداد علم و علمی، و در اونجا هم اگر بنا را بر حکومت بذاره، و اگر اونم اتفاق نیفتاد میره سراغ اصول عملیه عقلیه محضه. این حرف آخوند بود در جلسه پیش. امروز میگه خیلی خوب، اگر کسی ابا از این داشت که این دوگانه ما رو بپذیره، یعنی این که این دوگانه ما رو نمیپذیره و میره سراغ همون حرف شیخ که سگانه درست کنه، سگانه رو باید به یک نحو دیگری در واقع درست کرد، نه به شکلی که مرحوم شیخ بیان کرده. ببینید، مرحوم شیخ اگر اون سگانه مرحوم شیخ رو بیان کنیم، یک اشکال دیگری وجود داره. اون اشکالم اینه که تداخل در انواع صورت میگیره. توضیح بدم خدمت شما عزیز، خوب توجه کنین عرضم رو. ما در تقسیم منطقی میگیم که در تقسیم منطقی این مواردی که برای مقسم میاریم، اینها باید قسیم هم باشن و تداخل بینشون ایجاد نشه. میگیم که مکلف ملتفت به حکم شرعی میشه، این مقسم ما. اما یحصل له القت، یک، او یحصل له الظن، این دو، او یحصل له الشک، این سه. سوال، آیا این که شک و قطع و ظن اینها قسیم همند، به تعبیری تداخل در هم ندارند؟ اگر تداخل در هم نداشته باشند، خب سلمنا، حرف شیخ رو میپذیریم. ولی اگر تداخل نداشته باشم، باید نوع دیگری ما تعبیر کنیم و تعریف کنیم. ایشون یعنی مرحوم آخوند قائله که عبارت شیخ تداخل داره. در کدوم بخشش تداخل داره؟ در اون بخشی که ما ظنون رو میگیم حجته. سوال، آیا تمام ظنون حجته یا نه فقط ظنون معتبره حجته؟ خب طبیعتا خواهید فهمود که ظنون معتبره حجته. خب اگر ظنون معتبره حجیت داره، ظنون معتبره، ظنون غیر معتبره چطور؟ ظنون معتبره چی میکنید بکنید در موردشون؟ جواب میگید، میگه که ظنون معتبره، یعنی مرحوم شیخ میگه، میگه ظنون معتبر رو ما ملحق به شک میکنیم. یعنی از جهتی این ظن در تقسیم بندی وقتی میگید که ما یحصل له القطع او ظن او شک، از طرفی این ظنی که میگید هم ظن معتبر رو شامل میشه هم ظن غیر معتبر رو. از جهت دیگر میگی که این ظن غیر معتبر جزء شکه، یعنی جزء ظنون نیست. پس این تداخل شد که بالاخره ظن معتبر، ظن غیر معتبر، آیا ظن که جزء اون قسم دوم میشه ما یحصل له الظن جزء شکه، پس ظن نیست. این تداخل صورت گرفت و بایستی جوری بیان کنیم حرف رو که این تداخله در واقع اتفاق نیفته. لذا مرحوم آخوند در الله مقام و شریف تقسیم رو به نوع دیگر و به شکل دیگر میاد بیان میکنه. عبارت رو بخونم تو عبارت روشن میشه. میفهمید که و این عبیت الا عن ذلک، اگر شما ابا کردید مگر از اون حرفی که مگر از اون حرفی که مرحوم شیخ داره میگه، یعنی میخواید در واقع فقط سخن شیخ رو بپذیرید، خب یعنی اون سگانه رو بخواید درست کنید. فل اولا ان یقول، این که بهتره که این که گفته بشه، این گونه بگیم ان المکلف، مکلف یعنی تعبیر شیخ رو میاره ها باز، یعنی نمیخواد به که تعبیر من رو اگه نمیپذیرید، چون خودش اصلا مکلف نگفت، خودش گفت که ان البالغ الذی وضع علیه القلم، بالغی که در واقع وضع شده قلم براش. حالا اغماز میکنیم میگیم بالغ الذی وضع علیه القلم، یا بفهمید مکلف، همون مکلف منظور مجتهد. خب ان المکلف اما ان یحصل له القطع او لا، مکلف یا براش قطع حاصل میشه یا براش قطع حاصل نمیشه. و الثانی، ببینید اینجاست اون در واقع گذرگاهی که میخواد مرحوم آخوند بگه و گذر کنه از اون خطایی که شیخ کرده. شیخ اومد گفت که اگر قطع حاصل شد، خب اگر قطع نشد چی گفت شیخ؟ گفت اگه قطع نباشد یا ظن یا شک. ایشون میگه نه، علسانی یعنی اگر قطع حاصل نشد، و علسانی یعنی قسمت دوم، اولا یعنی اگر قطع حاصل نشد، اما ان یقوم عنده طریق معتبر اولا. ببینید تقسیم رو جور دیگه گفت، یا طریق معتبری برای او وجود دارد و قائم میشه برای او طریق معتبری، یعنی یا ظنش معتبره یا معتبر نیست. خب چرا میگیم که اما ان یقوم عنده طریق معتبر اولا؟ چرا مرحوم آخوند این تعبیر رو میاره؟ لئلا تتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام. به خاطر اینکه تداخل اقسام پیش نیاد در اون احکامی که ذکر میشه بر اون اقسام از احکام. ببینید توجه کنید اینجا رو من دوباره توضیح بدم. ما اگر بگیم اینجوری تقسیم بندیمون اینجوری بشه، بگیم که مکلف یا براش قطع حاصل میشه یا قطع حاصل نمیشه. اگر قطع حاصل نشد دو حالت داره، یا عرض کنم این که نسبت به اون چیزی که قطع براش حاصل نشده یه طریق معتبری براش قائم شده یا طریق معتبری براش قائم نشده. اونی که طریق معتبر براش قائم شده اون میشه امارات معتبره و ظنون معتبره. اونی که طریق معتبر براش وارد نشده یا شک یا ظن غیر معتبره. یعنی این سگانه رو درست کرد. در حقیقت البته با این عبارت یک چهارگانه پیش اومد، نه این که سگانه. چهارگانه رو توجه کنید، یا قطعه، یا ظن معتبره، یا ظن غیر معتبره، یا شکه. بیان نمی کنه ها، بگه چهار قسمت، ولی این برمیاد که این چهارگانه ازش برمیاد و به نظر می رسه که این تقسیم بندی بهتره و منطقی تره. یعنی در واقع سلبی و ایجابی، هیچ وقت در سلب و ایجاب تداخل شکل نمی گیره. این نکته رو توجه کنید، در سلب و ایجاب تداخل ممکن نیست، چون بالاخره تضاد هم اندیه، وقتی تضاد هم شد تداخل ایجاد نمیشه. در حرف شیخ علی الله مقامه الشریف تداخل ممکن بود، ولی در حرف آخوند دیگه تداخل ممکن نیست. میگیم اما یحصل له القطع او لا. این که گفت لا یعنی اون رو سلب کردی، یا قطع یا قطع نیست، هست و نیست که با هم جمع نمیشه که، پس در اینجا تداخل نیست. بعد حالا میگه اگر حالا براش قطع حاصل نشد، میگه یا ظن معتبر دارد یا ظن معتبر ندارد. درست شد؟ یا ظن معتبر دارد یا ظن معتبر ندارد. پس اینم بازم هست و نیست شد، اینجا هم باز تداخل صورت نمیگیره. حالا اونی که ظن معتبر ندارد، چیز اونی که ظن معتبر ندارد، اون میشه خودش دو قسمت. اینجا دیگه بیان نمیکنه ها، ولی میشه دو قسمت، یا ظن غیر معتبر دارد یا شک. که این ظن غیر معتبر و شک رو با هم میدونن دیگه، میگن که این ظن معتبر و غیر معتبر و شک مثل همند. ظن غیر معتبر مساوی با شک، چون مساوی با شکه میگن سگانه، ولی در حقیقت چهارگانه است. یعنی تعبیر، یعنی از جهت مفهومی چهارگانه است، ولی از جهت مصداقی همون سگانه خودمون میشه، سگانه شیخ میشه. یعنی در واقع سگانه رو درست کرد مرحوم آخون، ولیکن تعبیر رو جوری آورد که بین بله و خیر، بین ایجاب و قبول، بین هست و نیست مطرح کرد تا این تداخل ایجاد نشه. خب بر این اساس میگه که اما یحصل له القطع اولا، یا قطع براش حاصل میشه یا قطع حاصل نمیشه. و علستانی جایی که براش قطع حاصل نشه، اما یقوم عنده طریق معتبر اولا. خب اگر طریق معتبر داشت، یا طریق معتبر داره یا طریق معتبر نداره. حالا چرا این گونه گفتیم؟ اینو جمله معترضه فرض کنید، لعله تداخل الاقسام فیما یذکر له من الاحکام، تا اینکه در اقسام، احکامی که برای اقسام میگیم، در اینها تداخل پیش نیاد. برای اینکه تداخل در احکام برای اقسام پیش نیاد، این گونه در واقع بیان میکنیم. حالا ادامه مطلب. و مرجعه علی الاخیر الى القواعد المقرره عقلا او نقلا لغیر قاطع، و من یقوم عنده الطریق. در مورد آخری، در مورد آخری کدوم میشه؟ در مورد آخر یعنی جایی که ظن معتبر ندارد، مرجع مکلف در اون مورد آخر چی هست؟ مرجعش قواعدیه که تقریر شده عقلا و نقلا برای کسی که قاطع نیست. کسی که قاطع نیست و قطع ندارد به چی باید مراجعه کنه؟ کسی که قاطع نیست به قواعد مقرره عقلی و شرعیه باید مراجعه کنه. و من یقوم عنده الطریق، این و من یقوم عنده الطریق عطف به قاطع، یعنی اون غیر رو بر سر این هم بیارید شما، یعنی این گونه بیان بفهمید که مرجع مکلف در این مورد اخیری که ظن معتبر ندارد، یعنی همون شک، ظن معتبر ندارد، مرجعش قواعد مقرره عقلیه است. قواعد مقرره که اسخای میگه قواعد مقرره عقلی و نقلیه است که برای لغیر القاطع و لغیر من یقوم عنده الطریق و برای کسی که طریقی براش وجود ندارد، لغیر من یقوم عنده الطریق، این لغیر رو اینجا میاره، یعنی در واقع کسی که عرض کنم خدمتتون قطع ندارد و کسی که ظن معتبر ندارد، یعنی این گونه بگیم، کسی که قطع ندارد و کسی که ظن معتبر ندارد باید بره سراغ قواعد مقرره عقلیه و نقلیه. حالا بحثش میگه علی تفصیل یأتی فی محله انشاءالله، تفصیلی که در محل خودش خواهد اومد. خب انشاءالله تعالی هست به ما یقتضی دلویها، در اون جایی که در واقع اقتضا میکنه دلیل این قواعد رو صحبت کنیم که قواعدی که صحبت میشه دلیلشون چیه و حجیتشون چجوریه، اونجا از کنم خدمتون صحبتش به صورت کامل میاد. و کیف کان فبیان و احکام القطع و اقسامهی یستد این رسم امور. خب توجه بفرمایید دوستان، مرحوم آخون میفهمه و کیفکان، این همه بالا پایین کرد مطلب رو، آخر سر میگه و کیفکان، انگار میخواد واگذار کنه به حال خودتون، میگه که خیلی خب حالا هرچی شد، ما یک در واقع تقسیم بندی کردیم، تقسیم بندی به سه مدل صورت گرفت. یک تقسیم بندی این شد که یک تقسیم بندی شیخ انصاری اعلی الله مقامه که بگیم که یا قطع دارد مکلف یا زن دارد یا شک، این یک تقسیم بندی. تقسیم بندی دوم که مال آخون بود که گفت یا قطع دارد که قطع به حکم فعلی ظاهری و واقعی دارد، یا قطع ندارد، این یعنی در واقع ثنایی درست کرد، دوگانه درست کرد. یه تقسیم بندی سومی هم کرد، گفت یا قطع دارد یا قطع ندارد. اگر قطع ندارد یا ظن معتبر دارد یا ظن معتبر ندارد. اونجایی که ظن معتبر دارد به ظنونش عمل میکنه، به مفاد ظنونش عمل میکنه. اونجایی که ظن معتبر ندارد نسبت به اون به قواعد عقلیه نقلیه عقلیه و نقلیه مراجعه میکنه. بعد میگه که حالا هر کدوم از اینا رو میخواد شما بپذیرید دیگه، و کیف کان. هر کدوم از اینا در واقع نقد ابرام هایی داشت که مرحوم آخوند اینا رو مطرح کرد، و در حواشی هم بعضی از اشکالاتی به خود آخوند هم مطرح شده. ولیکن خب اینجا دیگه بحث خارج نیست که ما اینا رو عرض کنیم، و ما صرفا تایید حرف آخوند رو در این کتاب داریم عرض میکنیم. فکیف کان، حالا ما بحثمون بر این بود که قبل از اینکه وارد ادله بشیم، یعنی ادله امارات، بیان امارات، عذرخواهی میکنم، عبارتی مفی بیان الامارات، قبل از اینکه وارد بیان امارات بشیم، قبل از ورود بیان امارات لازمه که عرض کنم خدمتتون در مورد قطع صحبت کنیم. خب یعنی که کیف کیف کام فبیان و احکام القطع و اقسامهی، قبل از این که بخوایم بیان کنیم در واقع امارات رو، پس بیان احکام قطع و اقسام قطع رو میخوایم بگیم. قبل از بیان این هم یستد ای رسم اموره، این هم سبک مرحوم آخونده. یعنی قبل از این که احکام قطع رو بگه، قبل از این که اقسام قطع رو بگه، میگه یستدی رسم اموره، چند تا امر رو باید در واقع بیایم بیان کنیم. این که اموری رو میاد بیان میکنه، این میگم از چیزای سبکای در واقع کتابهایی که در نسل مرحوم آخوند و از که حتی مرحوم شیخ و اینها هست، این شکلیه. در نوشتار امروزی این شکلی در واقع خیلی مرسوم نیست، یعنی دستبندی این شکلی خیلی مرسوم نیست. به هر حال عرض کنم خدمتتون، میگه پس قبل از احکام قطع و اقسام قطع ما وارد میشیم که چند امر رو بیان کنیم. الامر الاول لا شبهه حتی فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا. این که امر اول ما اینه که هیچ شک و شبهه‌ای نیست در وجوب عمل بر موافقت به قطع عقلا. این که در واقع باید از عقل تبعیت کرد، یعنی شکی نیست، و لزوم الحرکت علی طبقهی جزمن. این که لزوم حرکت، یعنی حرکت لازم باشه مطابق با اون قطع خودمون از روی جزم، یعنی در واقع تبعیت هم باید کرد. خب دوستان توجه این آیت داشته باشید، اینجا میخواد مرحوم آخون نکته ای رو بگه. نکتهش اینه که میخواد بگه که قطعی که انسان دارد، قطع از کنم خدمتتون به جعل بسیطه که حجت است. حجت هم یعنی در واقع وجوب متابعت. وقتی تبعیت در واقع از این قطع میشه، دلیلش در واقع جعل بسیطه. جعل بسیط در مقابل جعل مرکب یا جعل تألیفیه. جعل بسیط از کنم خدمتتون این هست که اون چیزی که ذاتی خودش هست در خودش باشه. ببینید شما یه مثال بزنم براتون. ما مثلا وقتی میگیم انسان، این انسان که جعل شد، جعل بسیط بودن انسان این شکلیست که حیوانیت هم درش باشه. حیوانیت انسان برای انسان بعد از بفرمایید که وجود انسان نبوده، که بگیم یک بار خدا جعل کرد، یعنی خلق کرد انسان رو، و یک بار دیگه حیوانیت رو بر او جعل کرد. این شکلی نیست. این رو میگن جعل بسیط، یعنی حیوانیت و انسانیت برای انسان، حتی ناطقیت برای انسان، این به جعل بسیطه. یعنی در واقع ایجاد و شیء، ایجاد و شیء به تعبیر مرحوم خویی علی الله مقامه الشریف، جعل بسیط به جعل یک مفعولیه. یعنی در واقع خلق و شی، ایجاد و شی، مثلا میگن که جعل الله انسانا، این که خدا انسان قرار داد، این که خدا انسان رو خلق کرد، این میشه در واقع جعل بسیط. یعنی در واقع در خود اون انسان، ذاتیت انسان درش هست و آنچه که با ذاتیت انسان سازگار هست، در واقع ذاتیتش عینیت داره، اونم باش هست، مثل حیوانیتش یا ناطق بودنش هر چیز دیگه. خب این در واقع میشه جعل بسیط. اما جعل مرکب چیه؟ جعل مرکب به تعبیر دیگه جعل تألیفی، جعل تألیفی در واقع به دو مفعول صورت میگیره، جعل دو مفعولیه، یعنی ایجاد شیئن لشیئنه. مثلا میگیم که خدا انسان رو خلق کرد و انسانی که خلق کرد علم رو هم بر او جعل کرد. جعل الله انسان عالما، این که خداوند جعل الله انسانا، انسان رو خداوند خلق کرد و عالما خلق کرد. این علمی که به انسان داده شد، این علم در مرتبه بعد از در واقع ذات به اون شخص داده شد، به اون موجود داده شد، این رو بهش میگن جعل تألیفی. یعنی مرکب شد دیگه، تألیف یعنی ترکیب، مرکب شد اینها با هم. حالا در بحث آرزم خدمت شما، حجیت قطع، آیا قطع به جعل بسیط حجت یا قطع به جعل مرکب حجت؟ آیا قطع رو میگیم بعد حجیت رو برای اون جعل میکنیم، یا نه خود همراه قطع حجیت هم هست؟ حجیت هم گفتم مساوی با وجوب تبعیت بگیرید. آیا یک بار میگیم که این قطع است و یک بار دیگه میگیم که قطعی که در واقع گفته بودیم وجود دارد و جعل کردیم و شارع اون رو جعل کرد، حجیت رو هم برای اون جعل کرد، اینجوری میگیم؟ یا میگیم نه همراه با جعل قطع حجیتش هم همراهش هست؟ ایگیم که در واقع در خصوص جعل اینگونه است، یعنی جعل از کنم خدمت حجیت برای قطع به جعل بسیطه، یعنی همراه با خود قطع حجیتش هم هست. همانطوری که جعل حیوان برای انسان به جعل بسیطه، همین که انسان شد، بگید همین که انسان شد، حیوان ناطق هم هست. اینجا میگیم همین که قاطع شد، حجیت قطع اومد، حجیت هم کنارش میاد، اینو میگن جعل بسیط. اما جعل مرکب چیه و جعل تألیفی چیه؟ جعل بسیط و تألیفی و مرکب اینه که بگیم که نه یک مرتبه خود اون مورد جعل میشه، مرتبه بعدی از محضر شما چیزی عارض بر اون میشه. در هر دو عارض هست، ولی یکی عارض ذاتیه، یکی عارض غیر ذاتیه. اون جایی که انسان میگیم حیوان ناطقه، این حیوان ناطق عارض بر انسان میشه، ولی عارضی که هست عارض ذاتیه. ولی در مثلا عالم بودن برای انسان، عالم بودن هم عارضه بر انسان میشه، ولی عارض غیر ذاتیه، یعنی در ذاتش عالم بودن نیست. اینا نکات مهمیه که باید بدونید. در عرض کنم خدمتون قطع همین شکلی است. در قطع میگیم که حجیت برای قطع عارض شده، ولی به عرض ذاتیشه، این واقع در ذات خودش هست. لذا حجیت قطع، این همه صحبت کردم میخوام اینو بگم، حجیت قطع ذاتی است، به جعل بسیط است، به جعل تعلیفی نیست. حالا که به جعل بسیط اومد، حجیت واقع شد و حجت شد این قطع ما، خب این قطع که حجت شد از محضر شما که اگر مصادف با واقع شد، اگر مصادف واقع شد، یعنی من به امری واقفم و امری قاطعم، اومدم اونو انجام دادم و مصادف با واقع شد، اینجا من منجزیت برام میاره، یعنی میگن که من منجز از تکلیفم. اما اگر نه، قطع رو بهش انجام دادم که باید انجام بدم، قطع رو بهش انجام دادم، انجام قطع که انجام محقق شد مطابق واقع نشد، اینجا من معذور خواهم شد و به تعبیری معذریت برای من وجود داره. پس اگر به قطع عمل کردیم که باید عمل کنیم، لزوم الحرکه علا طبقهی جزمن، لازمه که تبعیت کنیم باز اون قطع خودمون از محضر شما و اینکه نسبت به اون قطع خودمون عمل کنیم، این امر لازمیه. حالا اگر مطابق با واقع شد میشه چی؟ میشه من منجزم. اگه مخالف با واقع شد میشه من معذورم، معذریت برای من هست. ولذا اینگونه از میفهمید مرحوم آخوند، الامر الاول لا شبهته فی وجوب العمل علا وفق القطع عقلا، سریع بخونم که زمان و تایممون داره میره، و لزوم الحرکت علا طبقهی جزمن، لازمه که در واقع تبعیت کنیم، حرکت کنیم به نسبت به اون قطع خودمون به صورت جزمی، و کونهی منجزن تنجیز تکلیف الفعلی فی ما اصابه. ببینید اگر مصادف با واقع شد و اصابت با واقع شد، موجب چی میشه؟ تنجیز تکلیف میشه، یعنی مجنون منجزیت میاره به استحقاق الزم و العقاب علا مخالفته. چون اگه بخوام مخالفت کنم چی میاد؟ مخالفت کنم زم و عقاب داره. از طرفی و عذرم فیما اخت قصورن، و معذریت هم میاره زمانی که قصورن، نه در واقع مقصر نبود، قصورن یعنی در واقع از هر قطعی تبعیت نکرد، قطعی که از روی قیاس و استحسان و اینها بود عمل نکرد، قطعی که قطع واقعی بود، قطعی که به قطع واقعی به اون عمل کرد، ولی فی ما اخطا، ولی اومد به خطا خورد، یعنی در واقع به واقع مصادف نشد، در اینجا و عذرن معذریت براش میاره، و تأثیر فی ذالک لازم، تأثیر اینقدر فی ذالک، فی ذالک میخوره به اون لزوم الحرکت علاته، فی ذالک یعنی مطابقت، و تأثیر قطع در این مطابقت لازمون، و الان دلیلمون چیه؟ و صریح الوجدان بهی شاهد و حاکم، این که صراحت وجدان، یعنی ما نیاز به دلیل دیگه ای نداریم، به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، میگیم وقتی قطع برای ما حاصل شد باید از اون قطع خودمون متابعت کنیم و تبعیت کنیم، و صریح الوجدان بهی شاهد فلا حاجته، پس هیچ حاجتی نیست الا مزید بیانه و اقامت برهانین، هیچ دلیل نیست که بیاد برای حجیت قطع دلیل دیگری بیاریم و اقامه برهان بیاریم. به تعبیر دیگر حجیت از محضر شما قطع به دلیل دیگری نیست، به جعل شارع نیست، به ید شارع نیست، جعلش جعل بسیط است، جعل تعلیفی نیست. ولا یخفا ان، لذا اینجوری میگه ولا یخفا ان ذالک، مخفی نیست که این که این قطع، این حجیت قطع، ذالک رو به حجیت قطع بزنید، ولا یخفا ان ذالک لا یکون به جعل جائلن، به جعل جائل نیست. چرا؟ چون چیز بسیطه. لعدم جعل تعلیفی حقیقتا، به خاطر این که جعل تعلیفی نیست حقیقتا، بین الشیء و لوازمه، بین الشیء و لوازمه، اون شیء یعنی قطع، لوازم قطع میشه حجیتش. یعنی در واقع جعل تعلیفی نیست که بگیم اول قطع اومده بعد از قطع حجیتش اومده، نه خیر، همین که قطع اومده عرض کنم خدمتتون که حجیتش هم همراهش بوده. بل عرضم به تبع جعلهی بسیطن، بلکه اون حجیت، اون لوازم آرزی که او از کردم توی قطع حجیتش رو میگیم، بلکه اون آرز میشه به تبع جعلهی بسیطن. همین که به صورت جعل بسیط جعل میشه همراه خودش هست، همونطوری که وقتی انسان جعل میشه، همین که جعل انسان شد، انسان در واقع خلق شد، بلا فاصله در خلق انسان بفرمایید که انسان، حیوان ناطق هم میاد. در قطع هم همین که قطع جعل شد، حجیت هم برش قطع جعل شد. بل آرزن، آرز رو عرض کردم خدمتتون، بگید عرض ذاتی، عرض ذاتیش از ذاتش جدا نمیشه، حجیت رو از ذات قطع نمیشه جدا کرد. به تبع جعلهی بسیطن و به ذالک انقدر. انشاءالله برای جلسه بعد باشه که جلسه بعد باز مجدد این متن رو به جهت اهمیتش مختصر توضیح هم عرض میکنم. موفق و معید باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.